این قیام امام حسین و نهضت عاشورا دارای یک اصول و ارکانی که ما امروز به شدت به این اصول و ارکان تربیتی محتاجیم. اصل اول که دیشب دربارش سخن گفتم کرامت بود. عرض کردم کرامت و بزرگواری ریشه همه فضائل و دناعت و پستی ریشه همه رذائله. اصل دوم صداقت است. صداقت یک اصل مهم تربیتی در قیام امام حسین. صداقت و راستی یکی از اموری است که در آیات قرآنی و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده بسیار بر اون تأکید شده. مقابل صداقت کذب و دروغه. به شدت کذب و دروغ مورد مذمت و تقبیح قرار گرفته. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خطاب به اهل ایمان. این آیه می‌فرماید تقوای الهی پیشه کنید و همراه صادقین باشید. حالا این کنوم از صادقین که تو این آیه ذکر شده، علامه بزرگوار خواجه نصیرالدین طوسی به این آیه استدلال کرده برای اثبات امامت امیرالمؤمنین، به همین کنوم از صادقین در کتاب تجرید الاعتقاد به این آیه استدلال کرده برای اثبات امامت علی علیه السلام. در زیارت جامعه کبیره که زیارت بسیار مهمیه، اینو من تو پرانتز عرض بکنم که این زیارت که تو همین کتاب‌های مفاتیح الجنان هم ذکر شده از معتبرترین زیارت‌هایی است که می‌شود اون رو در همه مشاهد مشرفه خوند. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه، شیخ طوسی در کتاب تهذیب، که اینها از کتاب‌های اصلی روایی شیعن. ما 4 تا کتاب داریم به عنوان جوامع روایی شیعه مطرحن. یکیش من لا یحضره الفقیه، یکیش هم تهذیب، یه چی دیگه هم استفساره و یه چی هم کافی. تو این کتاب، تو این دو کتاب، این زیارت جامعه رو با سند از امام هادی علیه السلام نقل کردن. زیارت خیلی معتبری است. مرحوم علامه مجلسی میگوید من هیچ یک از مشاهد مشرفه را در عتبات عالیات زیارت نکردم مگر به زیارت جامعه کبیره. مشهدم که مشرف میشید توی حرم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا میتونید این زیارت رو بخونید. به قول مرحوم علامه مجلسی از نظر سند این زیارت صحیح ترین و از نظر موارد جامع ترین و از نظر فصاحت کامل ترین و بلیغ ترین و از نظر رتبه بالاترین و بالاترین زیارت هاست. خیلی مفاهیم و مضامین بلندی در زیارت جامعه ذکر شده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، خطاب به ائمه معصومین تا میرسه به اینجا که الصادقون المصطفون المطیعون لامر الله. صادقین، راستگویان، اهل بیت رو با این وصف الصادقون خطاب میکنه. راستگوترین و صادقترین مردم ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند. صداقت در تمام ائمه یک رکن و یک اصل کاری و گفتاریه. در قیام امام حسینم که فشارها، مصائب، گرفتاریها به اوج میرسه، ذره ای از این اصل عدول نمیشه. صداقت یه اصله. مقابلش هم کس. حالا من نمونه هایی رو عرض خواهم کرد که فرق این دوتا اردوگاه و این دوتا سپاه معلوم بشه که یکی اساسش بر صداقت و راستی استوار بوده و در مقابل اون سپاه اساسش بر کذب و دروغ بنیان نهاده شده بود. اینا امروز تو روزمره زندگی ما باید تابلو باشه. در تعبیر روایات صداقت و کذب تعبیری در موردشون شده که خیلی عجیبه. از صدق صلاح و کل شیء و الکذب و فساد و کل شیء. صدق صلاح همه چیز است. ریشه صلاح همه چیز صدق و راستیه و کذب ریشه همه مفاسد و ناروایی هاست. یه تعبیراتی در مورد صدق و راستی وارد شده که انسان تعجب میکنه. رأس الایمان، عماد الاسلام، رأس الدین. کمتر در مورد چیزایی این تعبیرها به کار میره. ما در بعضی از موارد یه تعبیراتی این چنینی از اهل بیت علیهم السلام داریم که اینقدر روش تأکید میکنن و این رو به عنوان رأس میشمرن. صدق از این اموره. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماید شش خصلت است که اگر اینها را از من شما قبول بکنی و عمل بکنید بهشت برای شما تضمینی است. یکیش صدق و راستگوییه. حالا صدق و صداقت یعنی چه؟ دروغ یعنی چه؟ آیا حد و اندازه ای داره یا نداره؟ شوخی و جدیش فرق میکنه یا نمیکنه؟ آیا یک هدف مقدس توجیه کذب میکنه یا نه؟ علمای علم اخلاق برای صدق سه مرتبه و سه مرحله قائل شدن. صدق در پندار، صدق در گفتار و صدق در کردار. صدق در پندار یعنی چه؟ یعنی اعتقاد انسان مطابق واقع باشه. این مرحله مرحله ایست که تشخیصش برای ما مشکله. این که اعتقادی که انسان داره، عقیدهی که انسان داره، این مطابق حق و واقع هست یا نه، این والله العالم، خدا میدونه. این فقط در مورد ائمه است که قطعا اعتقاد اونها مطابق واقعه، و الا در اعتقاد همه ما ممکنه اشتباه بکنیم. گرچه اگر هم اشتباه بکنیم حجت داریم، معاقب نیستیم، مورد مؤاخذه قرار نمیگیریم. اگر از روی دلیل و برهان و سند به یه عقیده رسیدیم، اون دلائل معتبر بود، این صدق در اعتقاد اگر هم نباشه ما مورد سؤال و مؤاخذه قرار نمیگیریم. صدق در گفتار یعنی این که انسان سخنی را که میگه با واقع مطابق باشه. واقعیت یه چیزه، گفته و سخن من مطابق با اون باشه. راستگویی یعنی این، یعنی چیزی رو که انسان میگه واقعا هم همون باشه. همینجا البته ممکنه اشتباه بکنه، اما معنای صدق در گفتار یعنی این، یه صدق در کردار و عمل هم داریم که شاید همون دوری از نفاق و ریاست. صدق در عمل یعنی اگر من عملی رو انجام میدم، عمل من به ظاهر خوبه، باطنش هم همون باشه. اینجور نباشه تظاهر به یک کاری بکنم اما در پنهان و در خفا کار دیگه انجام بدم. به ظاهر با مردم مهربان باشم اما در واقع تیشه به ریشه مردم بزنم. این صدق در کرداره. این بخش سوم، حالا در بحث ریا و نفاق و اونجاها باید بحثش بشه، عمده صدق در گفتار، راستگویی، سخن گفتن درست. امان از این زبان، امان از این زبان که آفت بسیاری از کارهای ماست. میگن صبح که میشه زبان خطاب به اعضای دیگر انسان میکنه، کیفه اصبحتم، خب وضعتون چجوره، چجوری صبح کردی، اعضای انسان میگن اگه تو بذاری ما اوضاعمون خوبه، اگر تو دست از سر ما برداری ما مشکلی نداریم. اینقدر زبان مهمه. حالا این زبان گناهان زیادی ازش صادر میشه، غیبت یکیشه، تهمت یکیشه، از رو حضور شما یکیش هم دروغه. خب این صداقت که اینقدر اهمیت داره و اینقدر روش تأکید شده، در قیام امام حسین یه اصل محوری است. در زندگی امام حسین و همه ائمه که یه اصل بوده، در قیام امام حسین از زمانی که شروع به حرکت میکنه از مکه تا زمانی که به شهادت میرسد، یک لحظه از این اصل امام حسین جدا نشد. اول از اون لحظه‌ای که آمدن به امام حسین از طرف ولید پیغام دادن که ولید شما رو احضار کرده، امام حسین با عبدالله ابن زبیر نشسته بودن، ولید فرستاد دنبال امام، گفتن والی مدینه شما رو احضار کرده. امام رو به عبدالله کردن، فرمودن که این وقت شب که دنبال ما فرستادن به نظرم بزرگ اینها هلاک شده. من یه خوابی دیدم، دیدم منبر معاویه واژگون شده و خانه اش آتش گرفته. به گمانم بزرگ اینها که معاویه باشه هلاک شده و اینا میخوان برای یزید از ما بیعت بگیرن. امام علیه السلام به مأموران ولید فرمود شما برید، من خواهم آمد. همونجا بعضیا به امام عرض کردن که شما الان میرید ممکنه بلایی سرتون بیارن، ممکنه اذیتتون کنن، نرید. امام یه جمله فرمود من گفتم باید برم، من یه وعده‌ای کردم خلافش نمیتونم عمل بکنم. پشت رفت. حالا با یه جمعی رفتند و داستانهایی که بعدش اتفاق افتاد. از اون لحظه‌ای که این داستان آغاز شد همه جا این نقطه به عنوان یه نقطه روشن دیده میشه. برای اینکه صداقت و راستگویی اگر از ناحیه امام علیه السلام بخواد رعایت نشه، وقت ببینید تو مردم که اتفاقی میفته. مقابلش در سپاه دشمن سراسر دروغ و کذب، اصلا اساسش بر دروغ بود. ببینید یکی از کارهایی که در دوران معاویه اتفاق افتاد جعل حدیث بود. معاویه جمعی را اجیر کرده بود، دو سه نفر رو پول به اینها میداد، حدیث جعل میکردن. یک کسی به نام ابو هریره که شاید از نظر زمانی کمترین مدت رو با پیغمبر بوده این آقای ابوهریره. در جوامع روایی اهل سنت یه چیزی حدود 6-7 هزار حدیث از این آدم از پیغمبر نقل شده. میدونید صحابی پیامبر و اصحاب پیامبر به کسانی میگن که پیغمبر رو ولو برای مدت کوتاهی درک کرده باشن. در بعضی از کتاب‌های اهل سنت مثل این کتاب علیکم السلام ابن حجر عسقلانی نقل میکنه اصحاب پیغمبر 110,000 نفر بودن از زن و مرد. این 110,000 نفر که میگن نه اینکه همزمان اینا با پیغمبر بودن، در طول این 23 سال کسانی که با پیغمبر بودن و پیغمبر رو درک کردن به عنوان اصحاب پیغمبر شمرده شدن. یکی از اونا ابو هریره است که یه مدت چند سالی بیشتر پیغمبر رو درک نکرده. این بشر در جهل انقدر استاد بود که حتی عایشه او را متهم به جهل حدیث کرده بود. عایشه میگفت این ابو هریره حدیث جهل میکنه از خودش. کتاب داریم به نام بازرگان حدیث، برای ابو هریره به عنوان بازرگان حدیث بهش لقب داده بودن، چون اون موقع محدثین خیلی منزلت داشتن. اینایی که حدیث از پیغمبر نقل میکردن خیلی مورد احترام بودن، خیلی مورد توجه بودن، چون احادیث مکتوب که نبود، شفاهی نقل میشد و اهتمام به نقل حدیث هم زیاد بود. یه وسیله کاسبی هم بود در ضمن. هر حال مردم به اینا پول میدادن، احترامشون میکردن. این آقای بازرگان حدیث ده‌ها حدیث در منزلت معاویه جعل کرد که الان در جوامع روایی اهل سنت پره، به عنوان خال المؤمنین میشناسنش. دستگاه بنی امیه برای اینکه به خلافت نامشروع خودش مشروعیت بده نیازمند این کار بود. اساس دستگاه خلافت بنی امیه با این چیزا شروع شد، با دروغ. اونم چه دروغی؟ باز دروغ یه دروغ عادیه، یه وقت نسبت دروغ دادن به پیغمبره، به خداست. نسبت دروغ به پیغمبر میدادن. یه فضائلی رو برای معاویه نقل کردن که اصلا عجیبه. اساس خلافت بنی امیه بر دروغ و کذب استوار بود. اساس حرکت حسینی بر صداقت بود و اساس خلافت بنی امیه بر دروغ. دروغی که این همه مذمت براش شده، دروغی که پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر همه گوش بدید اینو، همه پلیدی ها و زشتی ها رو در یک خانه جمع بکنند و به اون در قفلی بزنند، قفل این خانه پر از پلیدی و زشتی دروغه. ما با دروغ اینجوری نگاه میکنیم تو زندگی عادیمون. اینقدی که برای زنا و شراب قبح قائلیم، برای دروغ اینجوری قبح قائلیم. این مجوز نشه. من که میگم این یه کسی بیاد بگه آقا من شراب میخورم، عوضش دروغ که نمیگم، که دشمن خدا که نیستم. نه، اینم استدلال غلطیه. واقعا در ذهنیت جامعه ما و مسلمون ها و ماها، از رفتارمون با زنمون، بچه‌مون، برادرمون، محیط کارمون، تو بازار، همکارمون، مشتری، جنس فروختن، اینجوری هستیم یا به راحتی دروغ میگیم، قسم دروغ میخوریم. فروشنده میگه والله من اینو اینقدر خریدم، کمتر از این نمیدم، خریدار میگه میدونید پیغمبر چی میگه؟ پیغمبر میفرماید کسی که دید دو نفر دارن معامله میکنن، یکی داره قسم میخوره والله من اینقدر خریدم، اون یکی هم داره مجامله میکنه، باش فرمود به خدا قسم اون کسی که قسم این چنینی بخوره برای معامله، قسم دروغ بخوره، روز قیامت خدا از اون روی برمیگردانه، به راحتی قسم دروغ میخوریم. به حضرت عباس اینو من همین دیروز خریدم اینقدر. ما با دروغ اینجور برخورد میکنیم؟ یه شخصی آمد خدمت پیامبر، عرض کرد یا رسول الله من 4 تا کار میکنم به خاطر شما، به حرمت شما یکیشو حاضرم بذارم کنار. شخص شریفی بود، گفت دزدی میکنم، زنا میکنم، شراب میخورم، دروغم میگم. راحت اومد پیش پیغمبر این 4 تا کارشو گفت. گفت من حاضرم به خاطر شما یکیشو بذارم کنار، شما بفرمایید من کدومو بذارم کنار. دزدی، شرابخوری، زنا و دروغ. حضرت بلا فاصله فرمود دروغو بذار کنار. این پاشد رفت و البته آدم مردی هم بود، لوتی بود، به قولی که داده بود پای قولش میخواست وایسه، به پیغمبر یه قولی داده بود، مردونگی میخواست بکنه پای این قولش وایسه. گفت خیلی خوب، ما دروغ رو میذاریم کنار، بریم اقلا اون 3 تا کار رو انجام بدیم بالاخره. گفت من به این کارا علاقه دارم، نمیتونم ترکش کنم. رفت سراغ زنا. گفت خب حالا من اگر زنا کردم فردا پیغمبر از من پرسید زنا کردی؟ من یا باید بگم آره یا باید بگم نه. اگر بگم نه دروغ گفتم، زیر قولم زدم. اگر بگم آره خب پیغمبر برم داره شلاقم میزنه، حد بر من جاری میکنه، پس یکی ولش کن، زنا رو گذاشت کنار. رفت سراغ شراب، اینا روایت داره، رفت سراغ شراب. گفت خب شراب بخورم، اگر فردا پیامبر از من پرسید تو شراب خوردی من چی بگم؟ اگه بگم نه دروغ گفتم، اگر زیر قول دارم، زیر قولم زدم، اگر بگم آره باز حد جاری میشه بر من، چون شرابم حد داره. و همینطور در مورد دزدی دید نه، مثل که راه همه به روش بسته. برگش آمد خدمت پیامبر، عرض کرد یا رسول الله شما یه چیزی به من گفتی همه راه ها رو به رو من بستی، به من گفتی دروغ نگو، منم دروغ نگفتم، اما این دروغ نگفتن و قولی که به شما دادم برای این که دروغ نگم همه راه ها رو به روی من بست. ما واقعا دروغ رو چجوری باش برخورد میکنیم؟ دروغ به شوخیش هم بده، جدیش هم بده، کوچیکش بده، بزرگش هم بده. دروغ کوچیک چیه؟ دروغ کوچیک این رو هم من از با استفاده از یک روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عرض میکنم. اسماء بنت امیس میگه من ساقدوش عایشه بودم، عایشه رو برداشتیم بردیم با یه تعدادی از زنها پیش پیغمبر. پیغمبر یک کاسه شیری جلوشون بود، عنوان غذا چیزی غیر از اینم نبود، اینو داشتن تناول می فرمودن. خب عایشه هم یه دختر کم سن و سالی بود، یه خورده خجالتی بود. پیغمبر شیر بهش تعارف کرد، این با شرم و حیا این کاسه شیر رو برداشت، یه مقداری خورد و بقیهش رو گذاشت همونجا. پیغمبر فرمود به بقیه هم تعارف بکن، این شیر رو به بقیه هم بده. بقیه گفتن ما میل نداریم، ما میل نداریم، شیر میل نداریم. پیغمبر اکرم فرمود شما زنها دروغ و گرسنگی رو با هم جمع کردید. دروغ و گرسنگی رو با هم جمع کردید. بعد اسماء بنت امیس میگه من از پیامبر سوال کردم آقا اگر کسی حتی در این حد قضا هم میل داره، اما حالا بگه من میل ندارم، این دروغه؟ پیغمبر فرمود دروغ کوچک ولو کوچک هم باشد دروغ است و به اندازه خودش مشکلات داره، هم عذاب داره هم تو این دنیا دروغ کوچک یواش یواش قبح دروغ رو می‌ریزه و تبدیل می‌کنه به دروغ‌های بزرگ. این قدر دروغ تأکید شده که نکنید این کارو. انسان گاهی متأسف میشه وقتی میشنوه مقایسه میکنن جامعه اسلامی را با جامعه فرنگی و غربی، میگن اونجا مردم کمتر دروغ میگن یا نمیگن و اینجا دروغ میگن. این مایه تأسف و سرشکستگیه. این چه مسلمانی است که به راحتی ما بتونیم دروغ بگیم تو همه سطوحش؟ فرق نمیکنه، تو سطوح پایینتر آثارش مخرب بودنش کمتره، هر چی سطح بره بالاتر مخرب بیشتر خواهد بود. اینقدر روی مذمت دروغ تأکید شده. امیر مؤمنان می‌فرماید هیچ بنده‌ای طعم ایمان را نخواهد چشید الا اینکه دروغ را ترک بکنه. به خودمون بیاییم، از من خودم را عرض می‌کنم، همه ما سنت پیامبر چی بوده؟ اساس حرکت حسین بر چی بود؟ بر چی استوار بود؟ صداقت. یک بار در تمام این مسیر از اول تا آخر یک حرف خلاف واقع نزد. در اوج تنهایی و گرفتاری کسی نبود همراهش. تو این شرایط همه دنبال یارگیری هست، باید سرباز برای خودش جمع میکرد، باید سپاه برای خودش جمع میکرد، آدم برای خودش جمع میکرد، عده و عده باید جمع میکرد. یه بار نیمت گفت بگه خب حالا بیاید بریم ببینیم چی میشه، شاید ما بالاخره پیروز بشیم، شاید به یه نون و نوایی برسیم، شاید. از اول گفت این آخرش شهادته. به مناسبت‌های مختلف امام حسینی حرف زد. و عجیبه، من پارسال یه جایی یه سخنرانی در همین گرگان داشتم، پارسال ها رو یادم نیست یا پیارسال بود، یه موضوعی رو مطرح کردم که امام حسین هر چه به روز عاشورا نزدیکتر میشه مثل یه فیلتری که گذاشته اصحابش رو هی تصفیه کنه و ناب بکنه، هر چی ناخالصی تو اینا هست بریزه بیرون، یعنی یه مش جمع پاک طاهر به ملاقات خدا ببره. اون قصه شب عاشورا شنیدی که اصحاب رو جمع کرد، رو منبرها گفتن، اصحاب رو جمع کرد گفت بیاد برید، من بیعتم رو از شما برداشتم. خب پیشکی نرفت، بعد گفت حالا که اینجوره بذارید من جایگاه های شما رو در بهشت نشونتون بدم. این چه اتفاق افتاد؟ آیا اول جایگاه های اینها رو نشونشون داد تو بهشت، بعد اینا دیگه استوار شدن و وایستادن جنگیدن، یا نه قبلش ناب شده بودن آخر سر اینو نشونشون داد؟ خب اگر قرار بود الان به بنده و جناب عالی هم الان بیان نشون بدن بگن آقا این عاقبت کار شماست، خب معلومه اینجوری خیلی ها ممکنه تمایل پیدا کنن. اما اول امام حسین اینا رو تصفیه کرد، ناب کرد. وقتی دیدی دیگه اینا به یک یقینی رسیدن که لیاقت دیدن اون ور پرده رو دارن، پرده ها رو کنار زد و بهشت و جنت المأوا و جایگاه هاشون رو نشونشون داد. این دستگاه نابسازی گفت آی مردم، آی اصحاب، هر کی حقی از مردم به گردنش پاشه بره حقش رو ادا کنه. نمیخواست یک نفر، حتی یک نفر، یک نقطه تاریک تو زندگیش باشه. اون جمع یک جمع پاک و ناب بودن. وقت این سراسرش صداقته، از اول تا آخر گفت آخر ما اینه، به هیچ کس وعده و وعید نداد و به مناسبت های مختلف هم میگفت، خواب نقل میکرد، قضایایی رو نقل میکرد، چیزهایی رو که از زبان پیغمبر شنیده بودن، از امیرالمؤمنین شنیده بود. یک جا این سالار تنهای محتاج سرباز برای سربازگیری دروغ نگفت، برای جمع کردن عده و عده، برای اینکه این علم دورش یه جمع زیادی جمع بشن دروغ نگفت. اگر یک دروغ تو این صحنه و صفحه در این کتاب زرین پیدا می شد، امروز بعد از 1400 سال من و شما اینجا نمی نشستیم و برای اون پاکان و بهترین های روزگار عزاداری بکنیم.
بن حسین و اصحابش بلند دلوات بفرست.
به خودمون بیاییم، همین امشب تصمیم بگیریم دروغ را پروندش رو به سعی بکنیم. از پیامبر مکرم اسلام سوال کردن آیا مؤمن ممکن است زنا بکند؟ دقت کنید، مؤمن ممکن زنا بکنه؟ پیغمبر فرمود بله ممکن، خطا بکنه، لغزش بکنه. فرمودن ممکن است مؤمن دزدی بکنه؟ فرمودن بله ممکنه. عرض کردن یا رسول الله، مؤمن ممکنه شراب بخوره؟ باز فرمودن بله ممکنه. سوال کردن مؤمن ممکنه دروغ بگوید؟ فرمود نه. عجیبه این، ما ببینیم واقعا توی جامعه ما اصل و فرع، نه اینکه همه گناه گناهه، اما دروغ ام الرذائله. یه خورده به خودمون بیاییم. هر کسی در حد خودش، در موقعیت خودش، در توان خودش، اینه که من عرض میکنم اساس کار امام حسین و سپاه امام حسین بر صداقت بود. اصل دوم از اصول تربیتی قیام امام حسین صداقته. اینو به گوشتون بشنوید و به خاطرتون بسپارید و سر لوحه عملتون قرار بدید. مطالب زیادی حالا من داشتم، فرصتم نیست، بیشتر یه مقداری مثل که صحبت ما طول کشیده بود، ولی به شما عرض کنم دروغ آثاری دارد که به عنوان یک سنت الهی دامن فرد و جامعه را خواهد گرفت. این سنته، این جامعه دینی و غیر دینی نمیشناسه، این سنت الهیه. دروغ آثاری دارد، فقر، اینا که من دارم عرض میکنم ده ها صفحه روایت از ائمه معصومینه که من دارم توی دو خط و دو جمله و دو دقیقه برای شما میگم. وقت نیست یکی یکی اینها رو من برای شما بگم. فقر، این اثر وضعی دروغه. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ممکنه امروز تو نسل من و شما ظاهر نشه، تو نسل بعدی میشه. نگید که یک دروغ گفت، این همه با دروغ این همه پول و پله جمع کرد. جمع کرد، اما نسل بعد او رو هم ببینید، فقر و فلاکت نسل بعد او و فرزندان او و فرزندان فرزندان او رو هم ببینید. اینا حساب داره. فقر، رزق و روزی کم، گمراهی و محرومیت از هدایت الهی. آدم دروغگو از هدایت الهی محروم میشه. ان الله لا یهدی من هو مشرک کذاب. چند آیه داریم تو قرآن که انسانی رو که دروغ میگه از هدایت الهی محروم، خدا نکنه انسان و بشر از هدایت الهی محروم بشه. و مهمترینش که گریبان جامعه رو میگیرد، این تو روایات داره، مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان این نکته رو داره میگه. یکی از مهمترین آثار دروغ، وقتی توی جامعه دروغ شیوع پیدا بکنه، یعنی عادی بشه، خوبش بریزه، یه وقت یه نفر خودش دروغ میگه، خب حالا این آثار گریبانگیر خودشه. اما اگه دروغ تو جامعه شیوع پیدا کنه، همه مردم عادت کنن به هم دروغ بگن، از هم گسیختگی جامعه و اختلال در نظام زندگی و به هم ریختن جامعه است، پاشیدگی. به خودمون بیاییم، شرکت در این مجالس و محافل و مبدع یک تحول و حرکت قرار بدیم. و خدا کنه عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. از جمله کسانی که عاقبت به خیر شد، زهیر ابن قین است. زهیر ابن قین یک نظامی بود که تو دستگاه بالاخره بنی امیه و با اونا همکاری هم داشت و معروف بود به عثمانی، چون هوادار عثمان بود. زهیر ابن قین عثمانی بهش میگفتن. اما اگر خدا بخواد یکی رو هدایت کنه، ببینید چجوری میشه شونه به سمت خودش که امروز نامش در زیارت ناحیه مقدسه وقتی که شما میخواید سلام بدید میگید السلام علیک یا زهیر ابن قین البجلی. این تو یکی از این منزلگاه ها هی خودشو کنار میکشید با امام حسین مواجه نشه. اما شد، امام حسین هیچ کس رو دعوت نکرد بیاید با من برید، اما این زهیر رو دعوت کرد. همسر زهیر هی تشویقش میکرد این پسر رسول خداست، نگونه پوش کنی، این هی یه کاری میکرد که با امام مواجه نشه. اما شد، امام دعوتش کرد گفت بیا با هم بریم و رفت. و از جمله کسانی بود که طبق بعضی از نقلها موقعی که سید الشهدا وایساد برای نماز غیر از اون سعد بن عبدالله یکی هم همین زهیر که نقل میکنن اونجا وایساده بود. شب عاشورا وقتی امام فرمود اصحاب من از این تاریکی شب استفاده کنید برید، اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن، شما زن و بچه دارید برید دنبال زن و بچه تون. اولین کسی که بلند شد سخن گفت زهیر بود. السلام علی، تو زیارت ناحیه مقدسه است، السلام علی زهیر بن قین البجلی. القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف. کسی که به حسین در برابر اجازه انصراف برگشت این چنین گفت لا والله لا يكون ذلك ابدا، اترك ابن رسول الله، نب خدا من این کار رو و ما این کار رو نخواهیم کرد، ما پسر رسول خدا رو ترک نخواهیم کرد. لا والله لا یکون ذالک ابدا، اترکو ابن رسول الله اسیرا فی ید الاعداء. و انجو، ما خودمون رو نجات بدیم اما پسر رسول خدا در دست دشمنان گرفتار باشد. لا والله لا ارانی الله ذالک الیوم، خدا این روز رو نیارد. زهیر شب عاشورا این چنین با حسین سخن گفت، روز عاشورا به میدان رفت، جنگ نمایانی کرد، تعدادی از دشمنان رو به درک واصل کرد، بعد حمله کردند از جهات مختلف او را محاصره کردند، آمدند یک کسی با شمشیر به صورت زهیر، امام خودش رو بالای سر زهیر رسوند. وقتی که غبارها فرون شد دیدن حسین سر زهیر رو به دامن گرفته داره با زهیر سخن میگوید، اما امان از اون لحظه ای که سید الشهدا روی زمین افتاد کسی نبود سر حسین را به دامن بگیرد. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا ما را از پیروان واقعی اهل بیت قرار بده. خدایا خداوندا ما را از راستگویان و صادقین قرار بده. خدایا پلیدی و زشتی دروغ را از همه ما دور بفرما. خدایا همه کسانی که به این مملکت و به دین و قرآن و اسلام خدمت می کنند، همه خدمتگزاران، مقام معظم رهبری، علمای حاضر، مراجع معظم تقلید، در پناه خودت بفرما. در ظهور منتقم خون شهیدان تأجیل بفرما. نام ما در زمره عزاداران واقعی حسین ثبت و درج بفرما.
محبت تو همان خط سرنوشت من است.